سختی ها از اون نجات خواهم، نجاتم بخشد. و زمانی که به گاه پیش آمدها دادرسی خواهم، به فریادم رسد. و زمانی که برای پیروزی بر دشمنم از او یاری جویم، یاریم دهد و کمکم کند. پناهگاه تنها درگاه توست و توی مورد اطمینان.
خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غم‌های دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود در قلب شکسته خانداری، شکسته قلب من جانا بند خود وفا تو جاست تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناه است، دو دست دار فرابردم به سوی به بال غمت رها در ترکشان. Thank you. تو که سر تا پا بشکافت بود زهر بندم در هوای تو به دست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را دگر که بگیرد به آه و زاری اگر نپذیری شکست دلم را دگر که پذیرد خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن ز غمهای دیگر غیر از غم عشقت رها کن تو خود در قلب شکسته خانداری شکسته قلب من جانا به وحد خود وفا کن خدایا بی ز تو جز تو نخواهم اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم دو دست را فرا بردم به سوی آسمان ها که تا برکشم به بال غمت رها در کهکشان ها به سوی آسمان
این چه حالی است که این دیده پریشان باشد؟ این چه حالی است که این دیده پریشان باشد؟ همه جا در پی دیدار هراسان باشد. از کنار دل من دیر سفر کن که دلم چون غبار قدمت بی تو پریشان باشد. از تصدق به گدایت نظر لطف نما شاهد فقر دلم خشکی چشمان باشد من که این گونه نبودم تو خودت می دانی بی کس و یار شدم درد فراوان باشد کو مناجات شب و شور و نشاط سحری کودگر دیده که در هجر تو گریان باشد. چه کنم بهر ظهورت نشدم باعث خیر، تا به کی سائل تو در پی عصیان باشد.
شب منتظر بوی بهاریم، بیا روز و شب منتظر بوی بهاریم، بیا ز فراق رخ تو چون شب تاریم، بیا ز فراق رخ تو چون شب تاریم، بیا بر این خانه به بار یک دم اینم نم بارا، تو بر این خانه به بار مثل آین پرست گرد و غباریم، بیا نفسی دیده خون بار مرا باز ببین، نفسی دیده خون بار مرا باز ببین، تا به کی در ره تو، تا به کی در ره تو لاله بکاریم، بیا جمعه شد بار دگر پنجره ها چشم براه، ما به جز چشم تو کی آینه داریم، بیا او و شب منتظر بوی بهاریم، بیا ز فراق رخ تو چون شب تاریم، بیا ز فراق رخ تو چون شب تاریم، بیا.
گفتم این رسم وفا با من مهجور نبود، گفتم این رسم وفا با من مهجور نبود، گفت این عشق تو با شکوه تو جور نبود. گفتمش کور شد این چشم و جمال تو ندید، گفت می دید اگر چشم دلت کور نبود. گفتم افتادم از خواب و خوراک از پی تو، گفت کس در طی این مرحله مجبور نبود. گفتم آواره صحرا شده ام در طلبت، گفت اینقدر ره منزل ما دور نبود. گفتم یار مرنجان دل ما راز فراق، گفت قدر دل من قلب تو رنجور نبود. گفتمش خانه دل منتظر مقدم توست، گفت هر بار که من آمده ام نور نبود. گفتم ای شاه شب و روز دعاگوی تو هم، گفت کی بنده دعا کرد که مأجور نبود.
مثل قصر جامعه به غربت دوچارم، یه عمره که دل تنگم و بیقرارم، اگر چاره عشق لیلی جنونه، میخوام تا ابد سر به صحرا بذارم. اگر ماه من پشت پرچین ابره، میخوام وسعت آسمونو ببارم. اگر ماه من پشت پرچین ابره، میخوام وسعت آسمونو ببارم. اگر لحظه ای سهم چشمای من شی، دیگه آرزویی تو دنیا ندارم. غم دوری تو گرفته صدامو، به جای ترانه فقط گریه دارم. به جای ترانه فقط گریه دارم. شون من و خونه من همینه که دائم سر کوچه انتظارم. محبت خزون و دمستون نداره، من از عطر نرگس همیشه بهارم.
بعد از ظهر آدینه شما شنوندگان گرامی به خیر، با برنامه در ساحت حضور از شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم و ساعت هم 13:20 دقیق است. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام موسوی، امام جمعه محترم بهارستان در استان تهران. آقا موسوی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. حاج آقا موسوی عزیز، نماز جمعه امروز بهارستان به امامت حضرت عالی اقامه شد. برای ما و شنوندگان رادیو تهران بفرمایید که در نماز جمعه امروز چه نکاتی رو برای نمازگزاران بهارستانی مطرح فرمودید؟ آماده شنیدن هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر جناب عالی و شنوندگان محترم.
سلام.
تبریک عرض می‌کنم آغاز امامت و ولایت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن مهدی فاطمه رو. با توجه به اینکه امروز مصادف بود با آغاز امامت و ولایت صاحب امرمون، ما در خطبه اول نماز جمعه پیرامون دو نکته، یعنی بحث مفهوم غیبت و همچنین مفهوم انتظار و وظایف انتظار، مطالبی رو محضر نمازگزاران محترم عرض کردیم. در رابطه با غیبت، این که میگوییم امام زمان علیه السلام گاهی بس به چه معناست و معنی و تعریف درست غیبت چیست؟ توضیح دادیم که در رابطه با مفهوم غیبت باید گفت غیبت به معنی پوشیده بودن از دیدگان است، نه حاضر نبودن. پس دوران غیبت سخن از دوره است که امام زمان علیه السلام از چشمان مردمان غایب است و آنها او را نمی بینند و این در حالی است که آن حضرت در بین مردم حضور دارد، در میان آنها رفت آمد می کند و این حقیقتی است که در روایات نورانی معصومین علیه السلام بیان شده است. وجود نورانی حضرت امیر علیه السلام می فرماید سوگند به خدای عدیل، حجت خدا در میان مردم هست، در راه ها قام بر می دارد، به خانه های آنها سر می زند، در شرق و غرب زمین رفت آمد می کند، می بیند و دیده نمی شود تا وقت معین و وعده الهی. طبق روایات ما غیبت یا غیبت شخص و جسم هست، یعنی امام دیده نمی شود گرچه حضور دارد، یا غیبت شخصیت هست، یعنی امام دیده می شود و شناخته نمی شود، مانند حضرت یوسف علیه السلام که در بین مردم بود، زندگی می کرد، گره گشایی می کرد، مشکلات مردم رو رفع می کرد، مردم از وجود حضرت یوسف بهره‌مند بودن ولی او را نمی شناختن. در دوران غیبت هم ما از وجود نورانی امام زمان علیه السلام بهره مند می شویم ولی متاسفانه حضرت را نمی شناسیم. اما در رابطه با مفهوم انتظار هم عرض شد که انتظار به معنی نشستن و دست روی دست گذاشتن نیست، انتظار چشم دوختن به در و حسرت خوردن نیست، انتظار به معنی سکون نیست و رها کردن امور نیست، بلکه انتظار حرکت، نشاط و شورافن نیست. انتظار تلاش شبانه روزی برای رسیدن به هدف مقدس است. انتظار آمادگی برای سربازی امام زمان هست. آن کسی که در انتظار مهمان عزیز است سر از پا نمی شناسد، تلاش می کنه تا خود و محیط اطراف خود را برای آمدن مهمان آماده کند و موانع حضور را برطرف کند. انتظار امام زمان انتظار مصلح جهانی است. انتظار در منتظرانش شوق ایجاد می کند، به زندگی انسان هویت می بخشد و زندگی انسان را هدفمند می کند. در همین راستا عرض شد که منتظران وظایفی دارند، از جمله آنها شناخت امام علیه السلام هست. این شناخت هم شناخت شناسنامه ایست، نام امام، مدت امامتش، محض تولدش و هم شناخت اندیشه‌ای و معرفتی است، به این معنا که بدانیم آن حضرت آخرین جانشین پیامبر خداست و خداوند به برکت او قرار را از شیعیان دور می کند. رعایت تقوا، الگوپذیری از امام زمان علیه السلام، به یاد امام زمان علیه السلام بودن، دعا برای فرج امام زمان، صدقه دادن از طرف امام زمان علیه السلام، قرآن خواندن و ثوابش رو هدیه کردن برای امام زمان، توسل پیدا کردن به وجود نورانی امام زمان علیه السلام. اما در خطبه دوم با توجه به در پیش بودن هفته وحدت عرض شد که ما دو نوع وحدت نیاز داریم. یک وحدت بین امت اسلام که محور آن وجود نورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام هست که مرکز عواطف و عقاید همه مسلمان هاست. در این راستا باید چهره پیامبر اسلام به درستی معرفی بشود. خود پیامبر وحدت آفرین هست. و وحدت دوم وحدت مرزی است که امروز از اون به عنوان وفاق مرزی هم یاد میشه. محور این وحدت هم قانون اساسی و ولی امر مسلمین هست. اما عواملی وحدت امت اسلام رو و وحدت ملی ما رو تهدید میکنه که خصوصا در بحث وحدت ملی ایجاد دو قطبی های کاذب هست که منجر به تفرقه و نزاع میشود. ما دو نوع دو قطبی داریم، دو قطبی حقیقی که برخواسته از اعتقادات و باورهای ماست مثل دو قطبی اسلام و کفر، دو قطبی انقلاب و استکبار. اینها نه تنها بد نیست بلکه وظیفه است. انسان مؤمن اعلام موضع می کند، از مستضعفین آرام دفاع می کند، از مظلوم دفاع می کند، بر علیه ظالم موضع می گیرد. اینا همان دو قطبی های حقیقی است که شهید بهشتی فرمود به آمریکا بگوید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. اما یک دو قطبی کاذب هم داریم که برخواسته از اختلاف سلیقه هست، حزب خود و جریان خود و گروه خود و بر مصلحت ملی مقدم دونستن و ما این دو قطبی ها رو دو قطبی های کاذب میدونیم که به صلاح جامعه ما نیست. یک موضوع هم در رابطه با مسئله جهان اسلام بحث فلسطین هست که 11 ماه از جنایت رژیم منحوس اسرائیل میگذرد که بیش از 51,000 فلسطینی شهید و مفقود شدند، 150,000 واحد مسکونی فلسطینیان به طور کامل تخریب شده، اما مردم غزه همچنان مقاوم ایستادن و از حماس حمایت میکنن. این به خاطر این هست که اینها سالها شاهد جنایت اسرائیل بودن و میدونن با سازش نمیتوانن ره به جایی ببرن. تنها راه عقب نشینی اسرائیل مقاومت و ایستادگی هست. از طرف دیگر در طول 11 ماه سازمانهای بین المللی واقعا مفتضح شدن، هیچ کدوم به نقش خودشون عمل نکردن، از سازمان ملل گرفته، از حقوق بشر گرفته، اینهایی که وقتی اتفاقی در یکی از کشورهای اسلامی میفته سر و صدا راه میندازن، در برابر این جنایات سکوت میکنن. از طرف دیگر اقدام تحسین برانگیز حزب الله لبنان، انصار الله یمن، ایران اسلامی است که در کنار مردم مظلوم حماس و فلسطین ایستادن. و از طرف دیگر در طول 11 ماه میبینیم که اسرائیل به اهداف خود که نرسیده هیچ، در سرزمین های اشکاری تجمعاتی شکل گرفته و اینها مقدمه نابودی اسرائیل هم هست. در رابطه مسائل شهرستان هم دو سه نکته مطرح شدی که نظارت بر نانوایی ها با نگاه کمی و کیفی،
بله،
به این معنا که هم از نظر کمی توجه بشه که وزن نان درست باشد، کم فروشی نشود، و از طرف دیگر در کیفیت نان دقت بشه. متاسفانه بسیاری از دودیز نان ها و اسراف ها به خاطر عدم کیفیت هست. نکته دوم در رابطه با مراکز آموزشی است. متاسفانه شهرستان بهارستان با اینکه جمعیتی بالغ بر 700,000 نفر داره و بخش گلستان بیش از 400,000 نفر جمعیت دارد و 70,000 دانش آموز، فاقد حتی یک مرکز آموزش عالی است و این واقعا زجر دهنده است. متاسفانه در این عرصه کوتاهی شده. مطالبه دانشجویانی که ما باهاشون صحبت کردیم، اساتیدی که باهاشون صحبت کردیم، اینه که حتما در اینجا مراکز آموزش عالی راه اندازی بشه. همکاری هم مسئولین شهرستان در این عرصه خواهند داشت. و نکته آخر هم درخواست از مردم برای مشارکت در کار خیر و تهیه لوازم تحریر برای دانش آموزان کم بضاعت بود.
بله،
خلاصه ای از مواردی که در خطبه ها مطرح.
خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام موسوی، امام جمعه محترم بهارستان. انشالله که حضور شما همچنان مبدا و منشأ خیر باشه برای مردم عزیز بهارستان، که نکاتی رو که اشاره کردید انصافا نکات درست و به جایی است، با این امید که انشاءالله مسئولین هم بشنوند. بجز بحث عرض کنم خدمت شما که مراکز آموزش عالی در زمینه مدارس هم البته مشکلاتی وجود داره که البته شما اهم موضوعات رو بهشون اشاره کردید. براتون آرزوی سلامتی